رهبر معظم انقلاب گفت مردم صدای شما را شنیدم، کاری ندارین من رفتم، بای بای.
خبرگزانی رسمی رادیو پسفردا تقدیم می کند.
رئیس پلیس مواد مخدر یک کشف شگفت انگیزی کرده. سردار حمیدرضا حسین آبادی گفته آمریکا و انگلیس کراک را صرفاً برای مصرف در ایران تولید میکنن. بعد تو ادامه کشفش هم گفته به این ترتیب آمریکا و انگلیس در یک برنامه حساب شده ضمن تغییر الگوی مصرف بازار مواد مخدر را به سمت کراک میبرند. این خبر البته یه قسمت تکمیلی مهمم داشت، من نمیدونم چرا هیچ کدوم از خبرگزاری ذکرش نکردن، اونم اینکه ایشون بعد از این کشف لخت از همون پریده بیرون، داد زده یافتم. خب پس شکر خدا معلوم شد آمریکا و انگلیس غیر از اینکه جوون مردم تو خیابون از لندن و واشنگتن با تیر بزنن، کراک هم برای ما تولید میکنن.
آخه اینا چقدر واقعا برای نابود کردن ما زحمت میکشن حیوانکیا.
البته کار و زندگی ندارن که، همچون بیکارن میشینن الگوی مصرف مواد مخدر ما رو عوض میکنن. فقط من روم به دیوار گردنم شکسته، یه چیزی افتادم. ببینم مقام معظم رهبری که اسم پارسال گذاشته بود سال اصلاح الگوی مصرف، احیانا منظور خاصی که نداشتن ها؟ آقا ما اون موقع آخرش ما نفهمیدیم الگوی مصرف چطوری اصلاح میشه. حالا نگو بابا به این واضحی گفته الگوی مصرف دیگه، مصرف. آره آقا ببخشید اصلا من اشتباه کردم، الان من اینجا کلنگ میشم. معظم له گفته بود اصلاح الگوی مصرف، اینا میگن کلن تغییر الگوی مصرف. بابا اصلاح با تغییر کلی توفیر داره. اصلاح مصرف یعنی یه جورایی کم بکش همیشه بکش خودمون، تغییر مصرف هم احتمالا یعنی چه میدونم مثلا زیاد بکش، مثلا هیچ وقت نکش، نمیدونم چطور مایه ها بکشه کلا. خبرگزاری فارس هم یه خبر زده که اگه این نمیگفت اصلا ممکن بود اساس ایجاد این خبرگزاری بره زیر سوال، که هیچ رسالت الهی خبرنگاری هم یه دفعه خوش بشه. فارس نوشته درخواست عفو حسن کثافت رد شد. حالا حسن کثافت کی هست اصلا؟ ایشون زحمت کشیدن سال 86 9 تا زن و دختر رو دزدیدن، بعد بردن یه جایی به اسم باغ وحشت، با باغ وحش فرق داره، بعد اونجا تو باغ وحشت مورد اذیت و آزار قرار دادن، ازشون عکس و فیلم و اینا هم گرفتن. اون وقت حکم این حسن کثافت که سر زنای مردم این همه بلا آورده چیه؟ اعدام؟ نه با اعدام که فقط مال سران فتنه موسوی کروبی ایناست. جان حبس ابد؟ نه روزنامه نگار نبوده که، بدبخت فقط تجاوز میکرده. ها؟ 20 سال زندان؟ آقا جون مگه حسن کثافت وبلاگ نویس بوده بهش 20 سال زندان بدن؟ حرفای میزنید ایوه الناس، داداشمون این همه جنایت کرده فقط 7 سال حکم گرفته، تازه درخواست عفو هم داده خوشگله. آخه من سرمو به کدوم دیوار بکوبم؟ یارو میره پشت بوم خونش الله اکبر میگه 15 سال بهش حبس بدون ملاقات میدن، کارگره اعتراض میکنه میگه چرا حقوقمو ندادین 20 سال زندانش میکنن، طرف میره تو خیابون از مس حمایت کنه با تیر میزننش. اصلا اینا چیه بابا؟ 8 سال رئیس دفتر رئیس جمهور بوده، یارو 100 کیلو رفته 50 کیلو برگشته، الان بعد 1 سال و نیم هنوز حکمش اعلام نشده، احتمالاً انقدر سنگینه همچین دارن حساب کتاب میکنن هنوز، بعد بلکه یه حکم جدید برش اختراع بکنن. بعد حسن کثافت فقط 7 سال زندان گرفته، فارس با خوشحالی میزنه درخواست عفوش رد شد. آی ابا اعصاب نمیذارن واسه آدم. اما بریم ببینیم که شرمین خانم چی داره برامون.
امروز خانم همسایه با دختر کوچیکش اومده بود خونه ما عیادت مامان. راستش پریروز مامان رفته بود خرید میدون ونک که بر اثر اصابت جسم سختی به پاش، اونم نه یه بار، چندین ها بار، یه ذره پا درد گرفته، نمیتونه درست را بره. هرچی هم بهش میگیم بیا بریم دکتر، میگه از پا درد بمیرم بهتره تا بفرستنم زندون. همینطور که خانم همسایه مشغول گپ و گفت با مامان بود، دختر کوچیکم داشت نقاشی میکشید. نگاه کردم دیدم یه آدم کشیده که یه جسم سختی شبیه باتومو برده بالا. آخه نگاه بچه ها چه چیزایی رو باید تو خیابون ببینن این روزا. خاله جون این کیه؟ بابام. جدن؟ مخ این چیه تو دستش؟
نمیدونم، فکر کنم مال کارش باشه.
این آقای همسایمون یک ذره بهش نمیخوره این کارا. مامان جون پاشو پاشو بریم مطب دکتر، صورتت زرد شده ها. اگه آرایشگری هم جز هنرهای زیبا محسوب بشه، این دخترخاله نوخاله من یک هنرمندیه. تمام حقیقت صورتش رو زیر تلی از کرم قایم میکنه، اینقدر که هر چقدرم اخم کنه فکر میکنی داره لبخند میزنه، اصلا فوتوشاپ سر خوده. امروزم پاشده با این گیریم اومده شرکت ما، بلکه جای خانم منشی رو بگیره. مگه من میذارم منشی به این با کمالاتی خانومی؟ من کی چه قولیشو کردم؟ به خانم آقای رئیس چیزای نامربوط گفتم در مورد خانم منشی؟ نه بابا، اونا رو گفتم که به موضوع برنامه بخوره اون موقع، وگرنه من و خانم منشی مثل دوتا روحیم در دو بدن. حالا فقط نمیدونم چجوری این دختر خاله ها رو زایع کنم پیش خانم آقای رئیس. باید همچین خوب نقش بازی کنم که باورش نشه من چه دل پوری دارم از این دختر خاله. به نظر من هنرمند خوب کسیه که راستگو باشه، حتی اگه به خاطر راستگویش بیفته زندان، حتی اگه به خاطر راستگویش دیگه نتونه کار کنه. حالا میخوام چند تا سوال از فرشید بپرسم ببینم راستشو میگه یا نه. اسمت چیه؟
چی؟ فرشید.
دیگه نشد، پس چرا همه بهت میگن فرشاد؟
شمیدن خب اونا اشتباه میکنن لابود دیگه.
فامیلت چیه؟
منافی.
منافی؟
آره.
عجب، اصلا ما شخصی به نام فرشاد منافی داریم. سعی کن راستشو بگی آقا فرشاد.
یعنی چی؟ من میگم فرشید، میگه فرشاد. عجب گرفتاری شدیم.
حالا خونت کجاست؟
خونم پراگ دیگه، پراگ.
ای قرب زده یه وطن فروش. چند تا بچه داری؟
به تو چه؟ اصلا از همه اول که گفت اسمت چه میگفتم تروبچه، اصلا راحت شیما. راست میگه اسم خود، اصلا نمیخواد اسم خودت هم بگه. آقا قطعش کن اینو، قطعش کن سامی، ول کن، قطعش کن. بریم سراغ مصداق شناسی هنر بی صداقت. ما آقایون خانوما نفهمیدیم آخرش چی شد مسعود دهنمکی چماق به دست و پوشنویس سر از سینما در آورد، شروع کرد به در آوردن ادای کارگردانی مؤلف سینما. ولی اینو میفهمیم که ساختن فیلم اخراجی ها با حمایت علنی حکومت و وزارت ارشاد چقدر دل بچه های واقعی رزمنده رو شکست. اخراجی ها تشکیل شده بود از یه مش شعار، یه عالمه ابتذال، یه دنیا کلیشه که به نام فیلم سینمایی طنز دفاع مقدس به خورد تماشاگر ایرانی داده شد و خب فضای بسته جامعه ایران و مبارزه علنی حکومت با طنز واقعی و آزاد و غیر حکومتی باعث شد مردم هم برن ببینن این فیلمو. در هر صورت هرچند به نظرمون اینکه یه لباس شخصی باتون به دست حداقل زبون کتک و ول کرد و به نگاتیو و دوربین و فیلمنامه برای گفتن حرفاش رو آورده فی نفسه اتفاق خوبیه، اما سوالمون اینه که واقعا انصافا آیا کمدی مثل مارمولک و لیلی با من است صادقانه تر نبود تا اخراجی 1 و 2 و 3؟ این سوال اونایی باید جواب بدن که پول این مردم رو خرج رویاهای رفقای هم عقیده شون میکنن. از این جور سفارشی سازی های مبتنی بر دروغ تو صدا و سیمای جمهوری که جمهوری اسلامی که قبلا هم گفتیم الان به واحد سمی بصری سپاه پاسداران تبدیل شده، انقدر هست که اصلا نیازی به گشتن و جدا کردن یه مورد خاص نیست. صبح تا شب هر روز چندین سریال از این رسانه پخش میشه که انگار تو ملکوت اعلا ساخته شدن، انگار سازندگان این سریالا و سفارش دهنده هاشون قرصای توهمزای حکومتی خوردن، توهم زدن که ای مردم همه چی آرومه، ما چقدر خوشبختیم. کاش نفر میشه حساب میکرد که درآمد این رسانه از محل آگهی هایی که میگیره چقدره و چقدر هم از پول نفت هر سال بهش میرسه. من نمیدونم، باید از آقای زرقامی پرسید که مهندس، سردار، صاحب اختیار هر صدا و هر تصویر، با پول مردم چیکار داری میکنی؟ آه؟ پول مردمه، اون پول همه مردم ایرانه.
رادیو پسفردا تقدیم میکند.
خب ببینید، در مورد دروغم میشه یه جورایی سنتی و سفت و سخت و یا به قول متفکرین رمانتیک به ماجرا نگاه کرد و گفت که بله، اصلا اگه دروغ بگین از هر نوعی نوعیش می سنگ میشید، میترکید، نمیدونم، میذاریم لتو میکنیم این حرف. خب شاید در مقام نظر یا همون مقام، در همون مقام چیز، یعنی همون عالم تئوری و اینا، این حرفا با ارزش باشه، قشنگ باشه و این حرفا، خب همین چیزی که کتابا میگن. ولی خب ببینید، ما توی دنیای زندگی میکنیم که تا خرخره توی واقعیتاش فرو رفتیم، غرق شدیم اصلا. یعنی واقعیتایی که از یه مشت که میاد میخوره زیر چونه آدم هم واقعی تره، یه عالمه اتفاق و رویداد تلخ و شیرین که درست این زندگی واقعیه، واقعی واقعی هست و آدم گاهی وقتا در برخورد با بعضی از اونها واقعا کم میاره، از بس که بیرحمن. همین که مثلا اگه آدم ها کوچکترین و ریسترین مسائل بهداشتی رعایت نکنن، میتونن مثلا به بدترین و مهلکترین بیماری هایی دوچار بشن که خدای نکرده منجر به مرگشون بشه. یا یه واقعیتیه، یا مثلا کافی شما پشت فرمون که دارین با یه سرعت معمولی میرین، یه لحظه حواستون پرت بشه بزنین به یه عابر پیاده، باز خدای نکرده باز خودش هزار جور دلبستگی و وابستگی داره اون آدم و زبون هم لال بزنین بکشینش. این خب واقعیت های تلخه که میشه گفت. این حرفا رو زدم بگم که بله، دروغ گفتن تو این دنیای به این واقعی ذاتن کار بسیار بسیار زشتیه، اما آیا میشه هر دروغی رو نگفت؟ گاهی وقتا که مثلا با یه دروغ مصلحتی میشه یه زندگی و یه آدم رو، یه عشق و یه رویا رو نجات داد، به نظر ما میشه اون دروغ رو گفت. به نظر ما دروغی بده که با گفتنش حتی یه مورچه بخواد به درد سر بیفته یا یه احساس مثبت یا منفی دروغین بهش دست بده. و یه نکته دیگه، گاهی هم میشه اصلا حرف نزد، میشه سکوت کرد، اینجوری نه دروغ گفتیم نه حقیقتو. شاید علمای علم اخلاق اونا این روشو بهتر بپسندن.
رادیو پسفردا.
آقایون، خانوم ها، یا خانوم ها آقایون، میخوایم داد بزنیم امون از دست این موجود دوپا که همه چی از گور همین جناب آدم بلند میشه. آخه ببینین، هنر از ذاتن یه مقوله با ارزشه که طبیعتاً منتظریم که از زیباترین و خواستنی ترین ابعاد وجود آدمیزاد بیاد بیرون، نشأت بگیره، منشأ بگیره. البته کم هم نداریم آثار هنری که دقیقاً از همین سرمنشه پر ارزش نشأت میگیرن و آدم با دیدنشون یا شنیدنشون به انسان بودن خودش افتخار میکنه. اون همه شاهکار معماری، نقاشی، چه میدونم، این همه فیلمای درجه یک، موسیقی های درجه یک، تئاترای استخوندار، قطعات موسیقی قشنگ، همه اینا شاهد این حرف ماست. منتها گله ما از وقتیه که یه عده که متاسفانه تو همه جای دنیا هم هستن میان هنر رو هنر، یعنی این ارزش بشری رو هم با عدم صداقتشون، با درویشون، با فروختن خودشون به صاحبای پول و قدرت خدشه‌دار میکنن، آبروی هنر رو، هنرمند واقعی رو هم به خطر میندازن، آبروشو میبرن. بله متاسفانه ذات قدرت، ذات پول و قدرت خصوصا یه جوریه که میتونه هنر رو هم برای خودش وسیله قرار بده تا مثلا با شب کردن روز و سفید کردن سیاهی و اینجوری این حرفا، یعنی همه چیو کامل برگردونه، بعد بیاد صداقت و راستی هنر رو بیاد فراری بده و دیگه اون موقع شاید اصلا هنری نمونده باشه. خیلی ها معتقدن هنری که توش صداقت نباشه، آقا جون خانم جون، دیگه هنر نیست. هنر اصلا یعنی صداقت. اون موقع وقتی که صداقت توش نباشه، یه مش تکنیکه، مش تکنیکه دقیقاً که میاد و در خدمت پول قرار میگیره. ولی خب در هر صورت اون موجود دوپا این توانایی رو داره که هنرمند رو هم به تکنسین‌های جیر و مواجب بگیر خودش تبدیل کنه. برای همینه که گفتم میخوایم داد بزنیم بگیم امون از این آدم، از این موجود دوپا. آقا و خانمی که شما باشین، امروز هر چی منتظر آرتا شدیم گزارششو بفرسته هیچ خبری ازش نشد که نشد. دیگه کم کم داشتیم نگران می‌شدیم، آخرش گوشی تلفنو برداشتیم یه زنگی بهش زدیم، دیدیم به به. نه ولش کن، بذار داستان تعریف نکنم، خودتون بشنوید چی شد اصلا. الو آرتا.
الو بله.
بابا کجایی تو؟ گزارش برنامه چی شد؟ چی شده آرتا؟ چه خبره؟ ای داده بیده آرتا حرف بزنم، چی شده؟ الو آرتا بابا کشتی منو، بگو چته، چی شده؟ عجب گرفتاری، بگو حرف بزن ببینم چه چیه.
بگو چی شده فرشید که دارم میبینم، رفتم برای نردبون، آخ 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 نردبون برگش افتاد،
یعنی نردبون
سر خورد تو سرم، آخ افتادم رو زمین، سقف خونه سقف خونه آبار ریخ رو سرم، آی اومده من از این آبار بکشم بیرون، بیل محکم خورد تو کمرم، دارم
بیل خورد تو کمرم. الو آرتا، الو آرتا چی شد؟ الو آقا این خیلی حالش بد بود، اصلا وسط صحبت یه قطع شد، نمیدونم تلفن افتاد گوشی رو بد گذاشت، چی شد اصلا نفهمیدیم. ای وای من چیکار کنم اینجا؟ دستم بهش نمیرسه، لاغا برم کمکش کنم. آرتا الو، ای صدای منو میشنوی جواب بده آرتا. عجب خلاصه گرفتاری شدیم ما.
سلام، چاکریم، مخلصیم.
این چه حالش خوبه؟
گزارش برنامه. نه بابا گفتم که دادرش میکنم.
عجب آدمی آرتا.
تولد تو اومد، ما بریم گزارش بگیریم آقا. میشه حالا یه دروغ مصلحتی به این فرشید گفتیم؟
دروغ مصلحتی گفتیم؟ خیلی خوب،
توی تو قطع کن، من تلفن خونه میگیره. آره آره قرمونت. آره آره این چه اینجوریه؟ فکر کنم گوشیو بد گذاشته بودم. اوه نکنه فرشید پشت خط باشه هنوز. الو
یعنی چی بهت بگم که بعدش زنده بمونی آرتا؟ آخه یعنی اگه تو به خود من میگفتی امروز تولد رفیقمه، من خودم یه جور ردیفش نمیکردم؟ من نمیدونم این چه رفاقتیه، مثلا چه مصلحتی بود تو این دروغی که الان گفتی؟ حالا ببین مصلحتو من الان بهت نشون میدم دیگه، حالا که خالی بستی مصلحت الان اینه آقا آرتا، همین الان لباستو میپوشی میری بیرون تا بوق سگ واسه برنامه گزارش میگیری، وگرنه خودت لطف کن دیگه از این برام پیدات نشه.
بابا چه زایه‌ای شدیم ما، باید امروز حتما یه گزارش بگیرم بفرستم واسه این فرشید تا یکم آتیشش بخوابه. خب چی کار کنم؟ آها آها، اون آقاهه که با یه پسر بچه وایساده اونجا خوبه. بله آقا سلام علیکم. به بچه پسر کوچولوی نازی، آفرین گوگولی مگولی، آخه بای چه خجالتی، ببینم من که ترس ندارم عمو جون، شما از چی میترسی؟
اوریل پسر جان، هزار دفعه بنده و مادرت به شما گفتیم وقتی میکروفون میارن جلوی دهنت میگن از چی میترسی بگو از خدا، ولی شما انگار حالیتون نمیشه. حتما باید به عنوان ضد انقلاب خردسال بردارن ببرن 20 سال زندانت کنن تا خرفهم بشی این حقایق رو. ببخشید دیگه. سلام علیکم برادر، هر سوالی هست از خود ما بپرسید. مخلص شما هم تشریف دارید. حالا چه کنیم دیگه، ایشون بچه‌ست و نفهم شما.